کولو لپاره ستړی مشه فایزه جانه.
سلام تکل صاحب، صبح شما بخیر و صبح همه شنونده های عزیز رادیو آزادی بخیر. 5:30 بامداد به وقت افغانستان شد و همه مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را بشنوند. سلام و صبح بخیر، اینجا رادیو آزادی هست. نخست چند خبر را بشنوید با من فائزه ابراهیمی. روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس هیئت معاونیت این سازمان در افغانستان یونما، میگوید که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان آسیب‌های دراز مدت را بر جا گذاشته. یونما در صفحه اکس خود نوشته که خانم اوتنبایوا روز سه‌شنبه با هیئت سازمان همکاری اسلامی در کابل گفتگوهای سازنده‌ای داشته. روزا اوتنبایوا همچنین گفته که نیاز به تعامل بیشتر و اقدامات عملی فوری در مورد وضعیت افغانستان وجود دارد. طارق بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده این سازمان برای افغانستان در کابل و با شماری از مقامات طالبان نیز دیدار کرده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که افراد مسلح هفت مسافر یک بس را برای در ایالت بلوچستان به قتل رساندن. یک مقام محلی به نام وقار علم گفت که این رویداد دیشب در منطقه رخنی زمان رخ داد که افراد مسلح یک بس مسافربری را که از پنجاب به سمت کویته در حرکت بود در شاهراه متوقف کردند. هفت نفر را از بس پایین کرده و به ضرب گلوله کشتند. به گفته وی مهاجمان تنها این هفت نفر را که اهل پنجاب بودند هدف قرار دادند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما در گذشته جدایی طلبان بلوچ در منطقه حملات مشابه را انجام دادند. سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرده که پس از سرنگونی رژیم بشار اسد بیش از 1,000,000 نفر به خانه‌هایشان در سوریه بازگشتند. این رقم شامل حدود 280,000 پناهجوی سوری نیز می‌شود که از خارج به کشور برگشتند. جنگ داخلی سوریه که در سال 2011 با سرکوب خشونت آمیز اعتراضات ضد دولتی آغاز شد، تاکنون بیش از 500,000 کشته بر جا گذاشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده. در نشستی که اواسط ماه فوریه در پاریس برگزار شد، حدود 20 کشور از جمله کشورهای عربی، ترکیه، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپن توافق کردند که برای موفقیت روند انتقال قدرت در سوریه همکاری کنند. رژیم بشار اسد در دسامبر سال گذشته در پی حمله نیروهای شورشی سرنگون شد. رئیس جمهور پولند میگوید که آمریکا تضمین داده که نیروهایش را در پولند و جناح شرقی ناتو کاهش نخواهد داد. آندری دودا روز سه‌شنبه گفته که امیدوار است تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا به پایان دادن جنگ اوکراین منجر شود. دولت ترامپ تاکنون هیچ برنامه‌ای برای خروج نیروهای آمریکایی اعلام نکرده، اما خواستار تلاش‌های بیشتر اروپا برای تامین امنیت خود شده. آمریکا پس از الحاق کریمیا به روسیه در سال 2014 نیروهای خود را به پولند اعزام کرد و پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 حضورش را در این کشور افزایش داد. و اینکه فرانسه میزبان دومین نشست برای بحث در مورد جنگ در اوکراین و امنیت اروپا خواهد بود و از کانادا و سایر کشورهای اروپایی که در نشست اضطراری قبلی این هفته در پاریس حضور نداشتند نیز دعوت شده. بر اساس منابع دیپلماتیک، کانادا، نروژ، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، جمهوری چک، یونان، فنلاند، رومانیا، سویدن و بلژیم در نشست امروز حضور دارند. در نشست 17 فوریه رهبران اروپایی بر تضمین‌های امنیتی برای اوکراین تاکید کردند، اما میزان این تضمین‌ها را وابسته به مشارکت آمریکا در توافق صلح دانستند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که هدف دستیابی به صلح قوی و پایدار در اوکراین است. خبرهای افغانستان و منطقه را شنیدید، اما اکنون بشنوید فهرست داشته این برنامه را.
ای
امروز دومین روز نشست ویانا با حضور چهره‌های مخالف طالبان است. در روز نخست یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی بر مبارزه با تروریسم تاکید کرد.
ما و شما نیروهای مبارزه علیه تروریسم هستیم. ما و شما مبارزه علیه تروریسم داریم.
وزارت دفاع بریتانیا از رد درخواست‌های بیش از 2000 کماندوی سابق افغان برای درخواست استکان مجدد به بریتانیا خبر داده. یکی از نیروهای کماندو در جمهوری پیشون میگوید:
با وجودی که مشکل در کیس ما نبود، اما گفته شد که بیشتر از این منتظر نباشیم.
و از جهان هم به شما میگوییم که مصر گفته که در حال تهیه پلان بازسازی غزه بدون اخراج باشندگان آن است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک بار دیگر سلام و صبح بخیری دارم خدمت شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. من فائزه ابراهیمی هستم. قادر جلالوف در بخش تکنیک من را همراهی میکند. شما مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. مخالفان سیاسی و نظامی طالبان که در شهر ویانا گرد هم آمدند میگویند که برای آینده افغانستان برنامه جامع را طرح کردند و پس از این نشست جزئیات آن نشر خواهد شد. در پنجمین نشست ویانا که دیروز آغاز شد و امروز هم ادامه دارد، ده ها تن از چهره های سیاسی و نظامی مخالف طالبان اشتراک دارند، اما حکومت طالبان همچون نشست ها را تکراری و بی‌فایده خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
نشست مخالفان سیاسی و نظامی طالبان در شهر ویانا پایتخت اتریش امروز نیز ادامه دارد. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی این پنجمین نشست موسوم به پروسه ویانا است و شرکت کنندگان آن میگویند که روی نقشه راه برای آینده افغانستان کار میکنند. هرچند تا هنوز جزئیات این نقشه راه یا استراتژی روشن نیست، اما شماری از شرکت کنندگان این نشست گفتند که هدف آنها ایجاد یک حکومت دموکراتیک و همشمول در افغانستان است. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی و شرکت کننده نشست ویانا میگوید که آنها طرحی را تدوین کردند که برای همه افغانستان است.
کاری که امروز لازم می‌دانم تشکری بکنم از دورهای گذشته رسیدن به یک نقطه است که ما با شما یک طرحی که با توافق و همکاری همدیگر آماده شده اشاره بکنم. این گونه نیست که ما با شما روایت نداشته باشیم، کار نکرده باشیم، پلان نباشه و پلان و برنامه‌ای که برای فرد، شخص یا حزب یا گروه یا قوم ساخته نشده، بلکه برای افغانستان.
هرچند آقای مسعود جزئیات این طرح را افشا نکرده، اما برخی شرکت کنندگان این نشست به رسانه‌ها گفتند که نمی‌خواهند حکومت طالبان در افغانستان ادامه یابد و هدف این است تا همه مخالفان طالبان را متحد ساخته و برای سرنگونی نظام کنونی از طریق مبارزه سیاسی و نظامی تلاش کنند. شماره از شرکت کنندگان این نشست همچنین هشدار دادند که تحرکات نظامی آنها بر ضد طالبان افزایش خواهد یافت. شبه نظامیان مربوط به جبهه موسوم به مقاومت ملی و گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان هر از گاهی حملات را بر ضد طالبان انجام داده و ادعا می کنند که حملات آنها تلفات در قبال داشته است. یاسین ضیا یکی از شرکت کنندگان دیگر این نشست و رهبر گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان می گوید که آنها تنها با طالبان نه، بلکه بر ضد همه گروه های تروریستی مبارزه می کنند.
موضوع تروریسم و موضوع منطقه ما شما در حقیقت تنها در برابر طالب مبارزه نداریم، همه ما و شما نیروهای مبارزه علیه تروریسم هستیم. ما و شما مبارزه علیه تروریسم داریم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کنندگان نشست در ویانا را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده، شام گذشته به تلویزیون خصوصی شمشاد در افغانستان گفت همچون نشست ها تکراری و بیفایده است.
همچون نشست ها به تکرار در سایر کشورها نیز شده و به هیچ کس سودی نداشته است. حالا همه کشورها درک کردند که یک نظام قوی در افغانستان ایجاد شده. ما از آن ده افغانهای که همچون تلاش ها را میکنند و خواب جنگ، توطئه و دسیسه را میبینند، دعوت میکنیم که برادران، شما هم افغان و باشنده این کشور هستید. منافع وطن و خاک ما مشترک است. بیایید، شما هم برای آبادی این کشور کار کنید و دین خود را ادا کنید.
در نشست ویانا علاوه بر چهره‌های سیاسی و امنیتی جمهوری مخلوعه افغانستان، شماری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان نیز شرکت دارند. آنها وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران را در افغانستان نگران کننده خوانده و از جامعه جهانی خواستند که در حد توان بالای طالبان فشار بیاورد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه ایران میگوید اختلاف بر سر مسئله حقابه با افغانستان همچنان پا بر جاست. اسماعیل بقای سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت که آنان در بحث حقابه کوتاه نخواهند آمد. این در حالی است که یک هفته پیش علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل گفته بود که در گفتگوهای اخیر میان دو طرف موضوع حقابه ایران و افغانستان حل شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
وزارت خارجه ایران میگوید اختلاف بر سر موضوع حقابه با افغانستان همچنان حل نشده باقی مانده است. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه 29 دل در یک نشست خبری تصریح کرد که اظهارات قبلی علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل در این خصوص از سوی رسانه‌ها دقیق تعبیر نشده است. او افزود که آنان در بحث حقابه کوتاه نخواهند آمد. یک هفته پیش از این علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل در صحبت با یک رسانه داخلی افغانستان گفته بود که موضوع حقابه ایران و افغانستان در مذاکرات اخیر میان دو طرف حل شده است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که ایران مسائل تکنیکی مرتبط به حقوق آب را به طور مرتب پیگیری میکند و تاکید کرده که یک توافق مشخص در رابطه با رودخانه هلمند میان ایران و افغانستان وجود دارد که عنصر ثابت در روابط دو جانبه آنان باقی مانده است. اسماعیل بقایی افزوده که مقام های طالبان در دیدارهایی که اخیراً با هیئت این کشور به رهبری عباس عراقچی وزیر خارجه ایران داشتند تاکید کردند که موضوع عقابه فراتر از یک مائده حقوقی و مسئولیت آنان است. تلاش کردیم نظر حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان را در مورد اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه ایران داشته باشیم، اما با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. متخصصین امور آب و کارشناسان بین المللی می گویند که ایران با تکرار پیهم این گونه اظهارات در پی نفع بردن فراتر از مائده هلمند است. نجیب الله صدید متخصص امور آب بر رادیو آزادی گفت
در بحث آب هلمند بزرگترین دریا رود هلمند است و در اونجا منافع دو طرف معلوم دارد در چوکات این مائده و باید در چوکات این مائده جستجو شود که متاسفانه نمیشه. مقامات ایرانی همواره منافعشان را خارج از مائده آب هلمند جستجو کردند. واقعیت های این منطقه را کاملا ایرانی ها فراموش میکنند. این منطقه به یک دشت خشک مبدل شده، مردم ها بر نوشیدن ندارد و در این حالت ممکن نیست بر افغانستان.
عبدالقیوم افغان کارشناس امور بین المللی بر رادیو آزادی گفت که ایران از موضوع آب بهره برداری سیاسی میکند.
سفیر ایران گفته بود که ما به توافق رسیدیم و مشکل حل شده. دیگه اینجا جای ابهامی نیست. باز که میبینیم سخنگوی وزارت خارجه ایران رد میکنه و این سوی برداشت میدونه، معلومه که باز اینو یک برنامه دیگه دارن، قرار تحت فشار قرار بدن حکومت سرپرست افغانستان. ایران همواره از تمام مسائل به اصطلاح بهره برداری سیاسی کرده که آب در صدر تمام موضوعات قرار داره.
اگرچه ایران اخیراً بارها از عدم اجرای این توافق شکایت کرده، اما طالبان و حکومت های قبلی افغانستان بارها گفتند که بر اساس توافقنامه آب هلمند به عقابه ایران پابند هستند، اما به دلیل خشکسالی های دوامدار میزان آب دریا کاهش یافته است. افغانستان و ایران در سال 1351 هجری شمسی توافق در زمینه تقسیم آب هلمند امضا کردند. بر اساس این توافق افغانستان باید هر سال 820 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند را به ایران واگذار کند. بر اساس این توافقنامه ایران 20% از آب هلمند را دریافت می کند.
ساعت 5:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. شورای متحده عالی مهاجران افغان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگوید که برای حل مشکلات مهاجرین افغان در این کشور باید یک نشست سه جانبه میان پاکستان، افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR برگزار شود. بریالای میاخل رئیس این شورا میگوید که این نشست از چندی چندین سال بدین سو برگزار نشده. هرچند وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که شب شنبه پلیس پاکستان به خانه شماری از پناهندگان افغان در کویته و کوچلاق ایالت بلوچستان یورش برده و آنان را به افغانستان بازگردانده است. اما آقای میاخیل به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر باشنده های بازداشت های پلیس تنها در اسلام آباد و راولپندی جریان دارد. همکار ما با او مصاحبه داشته که در ابتدا پرسیده که وضعیت کنونی پناهندگان افغان در پاکستان چگونه است.
پروازایی که امریکا و جرمنی یار توقف کردن، او افغانایی که در اسلام آباد و در راولپندی زندگی میکنن و بسیار زیاد با مشکلات روبرو شدن و مشکلات کرای خانه از و اینوسی برشان نمیتا، مشکلات اقتصادی از و از حد زیاد شده و این مشکلات است که او مردم یک قسم روانی مریض ساختن.
شما در پیوند با مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان با سازمان های عامی مهاجرین صحبت کردین؟
به تاریخ 5 فروری امرای پریفلاگنیندر ای کانتری هیر دی پاکستان است از طرف یونیسیار امرای ازیا یک نشست داشتیم، دنگو هم تمام نگرانی های خود را شریک ساختیم و برای ما اطمینان دادن که انشالله شما در نزدیکا خبر خوش را انشالله میشوین و از درباره مهاجرین اسلام آباد و پندی دوا یک قسم عزیزی خود نشان میدادن، شاید که این مردم مهاجرین اسلام آباد و پندی را از اینجا خارج بکنن و در دیگر جا منتقل بسازن. یاره
علاوه بر اسلام آباد و راولپندی دیگر در کدام شهرها مهاجرین افغان توسط پلیس آزار اذیت شدن؟
ای گرفتن و دیپورت کردن که است، ای صرف در اسلام آباد این صورتی حال است که میگیرن و ای را دیپورت میکنن و در تمام دیگه صوبه که است در دیگه ولایت این مشکل نیست. تا امیالی که ما با شما گپ میزنم تا این وقت این مشکل هیچ وجود نداره. من خودم در خیبر پختون خواستم و در این مهاجرین و هر کس به کار خود میره، روزگار خود میکنه، چیزی مشکل نیست، نه مشکل خانه است و نه مشکل روزگار است اینجا.
برای کنترل وضعیت فعلی به نظرتان چه باید کرد؟
وضعیت موجوده را دامی جلسه تریپارتیت میدانم که پاکستان، جمع افغانستان و جمع یونیسیار، یعنی سی طرف که جمع شون و یا همیشه یک جلسه می داشتن سال به سال. خب بسیار وقت شد که جلسه هم نشده از تریپارتیت و سی جانبه چیز نشده، سی جانبه جلسه نشده و اینمی که دایر شوه و نظر مهاجرین هم دایی داشته باشن، انشاءالله این مسئله یک چیزی طرف حل میره. و دیگه چیزی که ضروری میدانم مدد مالی پاکستان است که از طرف یونیسیار باید صورت بگیره. انشاءالله این مشکل تا حدی زیاد مشکل کم میشه و مشکل انشاءالله طرف حل میره.
گفتگوی را شنیدید با بریالای میاخیل، رئیس شورای متحد عالی مهاجران افغان در ایالت خیبر پختونخوا.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سپاس از این که رادیو آزادی را می شنوید. پس از آن که رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که برای ساکنان غزه در سایر کشورهای عربی اسکان داده خواهد شد، مصر می گوید که در حال تهیه پلان بازسازی غزه بدون اخراج باشندگان آن است. بر اساس این پلان در جریان یک دوره اول 6 ماهه 3 منطقه مسئول در نوار غزه تعیین می شود، خانه ها و پناهگاه های سیار ایجاد شده و کمک های بشر دوستانه به این منطقه سرازیر خواهد شد. جزئیات بیشتر را از آرش همایون بشنوید.
مصر در حال تدوین یک پلان برای بازسازی نوار غزه است که مجبور ساختن فلسطینی ها برای خارج شدن از آن منطقه را شامل نخواهد شد، زیرا کشورهای عربی برای مقابله با پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در زمینه انتقال ساکنان غزه و اجازه دادن به امریکا برای کنترل این منطقه تلاش میکنند. در 4 فوریه رئیس جمهور ترامپ در یک کنفرانس خبری در قصر سفید به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که نوار غزه را تصرف خواهد کرد و ایالات متحده مالک آن خواهد بود. ترامپ گفت که فلسطینی هایی که در حال حاضر در آنجا زندگی می کنند به کشورهای عربی آن منطقه اسکان داده خواهند شد و ایالات متحده تلاش های بازسازی نوار غزه را رهبری خواهد کرد. مصر، اردن و سایر کشورهای عربی اسکان باشندگان غزه در سایر کشورها را رد کردند. فلسطینی ها نیز به صورت گسترده گفتند که میهن خود را ترک نخواهند کرد. بر اساس گزارش روزنامه دولتی الاهرام مصر، پلانی که مصر در حال تدوین آن است، خواستار ایجاد مناطق امن در قلمرو غزه است که فلسطینی ها در ابتدا در آن اقامت خواهند داشت. در این مدت مصر و سایر شرکت های ساختمانی بین المللی ویرانه ها را از بین برده و زیربناها را بازسازی خواهند کرد. بر اساس این پلان در جریان یک دوره نخست 6 ماهه سه منطقه مسون در نوار غزه تعیین می شود، خانه ها و پناهگاه های سیار ایجاد شده، کمک های بشر دوستانه به این منطقه سرازیر خواهد شد. یک مقام مصری به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته انتظار می رود که این پروژه بازسازی 5 سال ادامه یابد و همچنان زمینه کار را برای ده ها هزار باشنده غزه فراهم خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول دو مقام مصری، دیپلمات‌های عربی و غربی گزارش داده که گفتند قاهره در مورد این پلان با مقامات در اروپا، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی بحث کرده و موضوعات احتمالی تمویل مالی آن در صدر آجندای کاری قرار دارد. در گزارش‌های رسانه‌ها گفته شده که عربستان سعودی تلاش‌های کشورهای عربی را در زمینه تدوین برنامه برای نوار غزه برای مقابله با پیشنهاد دونالد ترامپ رهبری می‌کند. بر اساس گزارش‌ها مصر، اردن و امارات متحده عربی در این تلاش‌ها دخیلند. جنگ در نوار غزه که با حمله گروه‌های افراطی بر اسرائیل در 7 اکتبر 2023 که در نتیجه آن حدود 1200 تن کشته شدند آغاز شد. اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، اخیراً به یک توافق آتش بس دست یافتند، ولی این آتش بس شکننده باقی مانده. بیش از 2.3 میلیون تن در نوار غزه زندگی می کنند، اما به دنبال 16 ماه حملات اردوی اسرائیل بیشتر آنها از مناطق اصلیشان بیجا شدند.
بیشتر از خبر
برای خواندن خبرهای بیشتر می توانید به وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com مراجعه بکنید و در آنجا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بخوانید و همچنان در صفحات اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و توییتر یا ایکس هم می توانید ما را پیدا کنید و در آنجا هم خبرها را به زودترین فرصت بخوانید. وزارت دفاع بریتانیا درخواست‌های بیش از 2000 کماندوی سابق افغان برای اسکان مجدد به این کشور را رد کرده. بر اساس گزارش بی بی سی که دیروز منتشر شد، شواهد معتبر از خدمت به این کماندوها در واحدهای تحت حمایت بریتانیا در افغانستان وجود دارد که توسط نیروهای بریتانیایی آموزش، تامین مالی یا به طور مستقیم حمایت شدند. در این حال شماری از نیروهای کماندو در جمهوری پیشین که با نیروهای بریتانیایی کار کردند میگویند که با رد شدن درخواست‌هایشان از آینده نامعلوم در افغانستان نگرانند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که درخواست‌های اسکان مجدد بیش از 2000 کماندوی سابق افغان را رد کرده است. بر اساس گزارشی که بی بی سی روز دوشنبه 7 فوریه منتشر کرد، شواهد معتبر از خدمت این کماندوها در واحدهای تحت حمایت بریتانیا در افغانستان وجود دارد. گفته شده است که این نیروها قبل از تصرف طالبان در سال 2021 توسط نیروهای بریتانیایی آموزش، تامین مالی یا به طور مستقیم حمایت شده بودند. تایید رد شدن بیش از 2000 درخواست در جلسات محکمه اوایل ماه جاری در جریان شکایت یکی از اعضای سابق نیروهای ویژه بریتانیا فاش شد. این افشاگری با ادعاهای قبلی وزارت دفاع بریتانیا مبنی بر این که حتبای افغان که در کنار نیروهای بریتانیایی خدمت کردند واجد شرایط انتقال تحت سیاست‌های اسکان مجدد بریتانیا هستند در تضاد است. 4 ماه قبل وزارت دفاع بریتانیا گفته بود که می‌خواهد تا صدها نیروهای خاص افغان را که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکار بودند و درخواست‌های پناهندگیشان به آن کشور قبلاً رد شده پس از ارزیابی مجدد به بریتانیا منتقل کند. در این حال شمار از کماندوهای افغان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که پرونده‌های مهاجرتیشان از سوی دولت بریتانیا رد شده است. عزیز الله، یک سرباز نیروهای خاص یا کماندو در جمهوری پیشین مقیم پاکستان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
درخواست ما سال گذشته طی مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای طی مراحل فرستاده شده بود. منتظر بودیم جواب بگیریم. با وجودی که مشکل در کیس ما نبود، اما گفته شد که بیشتر از این منتظر نباشیم.
یک سرباز دیگر نیروهای پیشین کماندو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام برده شود، به رادیو آزادی گفت:
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم. ما در افغانستان جاینده ای نداریم و مخفی هستیم. نمیتونیم کار کنیم و به زندگی خود برسیم. اولین و آخرین امید ما همین کیس بود که او هم نشد.
بر اساس معلومات وزارت دفاع بریتانیا، در نظام جمهوری پیشین 2000 نیروی ویژه افغان با نیروهای بریتانیایی مشترکاً وظیفه انجام دادند. این قطعات ویژه زیر نام واحد تریپلس تحت حمایت حکومت بریتانیا بودند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، برنامه تحت عنوان سیاست اسکان و کمک به افغانها IRIP برای افغانهای طراحی شد که قبل از تسلط طالبان با نیروهای بریتانیایی و نهادهای دولتی هم کاری کردند. آمار رسمی نشان می‌دهد که تا سپتامبر سال گذشته میلادی 17956 نفر از طریق برنامه IRIP به بریتانیا انتقال یافتند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار از افغانهایی که با نیروهای خارجی همکاری کردند در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده های خود مستقر شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. باشندگان شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان، از بی‌برقی در شب‌های زمستان به شدت نگرانند و می گویند که از 3 ماه به این سو تنها 2 بار در هفته برق 4 ساعته دارند. آنها تأکید می کنند که نبود برق مشکلات زیادی را برایشان به وجود آورده است. در مقابل، مسئولان برق بدخشان کم آبی را دلیل اصلی این بحران می دانند. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنوید.
باشندگان شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، در فصل زمستان از مشکلات جدی ناشی از نبود برق منظم شکایت میکنند. قطع مکرر برق و تامین نشدن نیازهای اساسی مردم زندگی روزمره آنان را دشوار کرده است. برخی از این مشکلات به سوی مدیریت و مصرف بی‌رویه برق در مناطق تجارتی و اداری نسبت داده میشود. غنی خان، باشنده ناحیه سوم شهر فیض‌آباد، میگوید که مسئولان برق بدخشان به دلیل پرداخت هزینه بیشتر از سوی مناطق تجارتی و ادارات دولتی و نظامی برق را به طور مداوم به آنان میدهند، اما با ساکنان فیض‌آباد که هزینه کمتری میپردازند برق کمتری میرسد.
پیش از اوقات برق مون میآید، برای 3 ساعت برق داریم، دیگه از بالا برق نداریم. برق را اینا معامله کردگیشان با شرکت اوراگیشان، با لیوار اوراگیشان، با قماندانی امنیت و استخبارات، شفاخانه.
حمیدالله، باشنده دیگر شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان، از مشکلات شدید مردم شکایت کرده و میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی بسیاری از مردم برای تامین روشنایی از چراغ‌های دستی استفاده میکنند.
مشکلات چالش‌های برق بدخشان در این فصل سرما زمستان بسیار زیاد است. اکثرا برق برای شرکت‌های خصوصی داده شده و ادارات دولتی و سایر تجارتی توزیع گردیده، در صورتی که برق هم برای مردم عام به فیض‌آباد ساخته شده. در این سرمای زمستان فکر می‌کنید که مشکلات چالش از این بیشتر میشه یا خیر؟
برق ساکنان شهر فیض‌آباد از بند برق شورابک در ناحیه سوم این شهر تامین می‌شود. شمار از فعالان بدخشان معتقدند که این برق توانایی تامین نیازهای برق باشندگان فیض‌آباد را همراه با مناطق تجاری و ادارات دولتی و نظامی را ندارد و باید برق بیشتر به ساکنان فیض‌آباد اختصاص یابد.
شعبت 3 شعبت میآید، برای 1 ساعت 2 ساعت باد پس برق میرود. مردم بسیار زیاد مشکل دارند. توان اقتصادی مردم هم به او حد نیست که اینا چوب سوخت خریداری بکنند، گاز خریداری بکنند. یک طرف سرما و جانب دیگر نبودی برق.
با اینکه تلاش کردیم دیدگاه انجینر فریدون فایز را در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ایشان در دسترس نبود. بند برق شورابک 5 سال پیش با حمایت مالی کشور آلمان ساخته شد، توانایی تأمین 7.5 مگاوات برق را دارد. فعالان بدخشان میگویند که به دلیل نبود بودجه یکی از توربین های این بند غیر فعال است و از حکومت طالبان میخواهند که علاوه بر قطع برق مؤسسات خارجی توربین چهارم را نیز فعال کنند تا مشکلات بی برقی مردم به طور دائمی حل شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان مجله صبحگاهی رادیو آزادی رسیدیم و اکنون احمد تکل همکارم در سیدیوس و خبرهای پشتو را برای شما تقدیم میکند. تکل سر
دیر ازیاد و منان فیضا جانی قدرمان آوریدون کتاست. سلام رندکم.